بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهر. بحثمون در باب مبنای مرحوم آقای نائینی در تشریح جامع صحیحی بود. مرحوم آقای نائینی تلاش کرده بودند تا جامع صحیحی رو تصویر کنند و به این بیان اشکالاتی رو بر مرحوم آقای آخوند مطرح کردند. مرحوم آقای نائینی می‌فرمودند که اون که آقای آخوند میگن جامع یک امر مبهمی است و به وسیله چیزهای دیگری تعریف میشه و شناخته میشه، این فی حد نفسه حرف درستی است. اما لازمه ببینیم اون چیزهایی که میخواد این جامع رو بازشناسی بکنه چیست. برای اینکه به کنه حرف آقای نائینی پی ببریم، خوبه یه بار دیگه اشاره کنیم که حرف آقای آخوند چی بود. آقای آخوند میگفتن جامع صحیحی ها چیزیست که ما نمیدانیم چیست، منتها به سبب آثار واحده‌ای که داره میدانیم که هست. البته شارع مقدس که واضع لغت باشه میدونه، او میشناسه، بر همونم وضع کرده، ما نمیدانیم. اما میدونیم که او رو شارع موضوع له قرار داده. من مثال زدم براتون که شما میری دکتر، میگی آقای دکتر من حالم بد میشه، میگه شما فشار خون داری. میگی فشار خون چیه؟ شما رو که نمیتونه برات فشار خون رو توضیح بده، چی بگی فشار خون یعنی چی؟ بگه مثلا فرض کنید سدیم باعث میشه غلظت مایعات در درون رگها بره بالا، خب طرف میگه سدیم چیه؟ میگه آقا فشار خون اون چیزیست که سردرد میاره، خون دماغ میاره، سکته میاره، آثارش رو میگه. شما نمیدونید مفهوم فشار خون چیه، آثارش رو میدونید. این در خیلی جاها متداوله، عرفی هم هست. دیروز در تقریر زیر فرمایش آقای بروجردی گفتیم این سخن آقای آخوند که همه میگن عرفی نیست، عرفی نیست، عرفیه. اموری که ما نمیشناسیم اون امور رو، یک چیزی هست، عاملی هست، برای اون عامل اسم گذاری میکنیم. اما اون عامل رو در مقام شناساندن با عوارض و لوازم و آثارش میشناسونیم. مثال روشنترش که حالا در آینده راجع به این مثال حرف ها خواهیم زد، واجب الوجوده. الان لغت خدا وضع شده برای او، اگه میدونیم کیست چیست، به عقل نازی حکیم تا کی، به فکرت این ره نمی شود تی، به کنه ذاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قعر دریا. کنه ذاتشو که نمیدونی چیه، هیچیشو نمیدونیم چیه، اما میدانیم هست. خب این لغت خدا بر چی وضع شد؟ برای اون مفهوم ناشناخته. اما ناشناخته بالکل، بالکل که نمیشه، برای مجهول مطلق نمیشه وصف گذاری کرد. ما با آثار او رو میشناسیم. این فرمایش آقای آخوند. مرحوم آقای نائینی آمد گفت خب بیایید ببینید اون چیزی که میخواد این رو بشناساند چیست. به این تحلیل پرداخت. گفت شما میگید که ما یک جوهره و گوهری داریم به نام صلات، آثاری داره، عللی داره. شارع چرا گفت نماز بخوان؟ چون قرار نماز قربان کل تقی باشه. چرا گفت نماز بخوان؟ چون قرار نماز معراج مؤمن باشه. یه آثاری هم داره، اینا ملاکات تشریعش بود، آثاری هم داره. این آثارش اهم از این که وقتی نماز خوندی حالا معراج مؤمن حاصل می شود، نهی عن الفحشا حاصل می شود، اجر و ثواب حاصل می شود. بعدشون گفت مسئله اینه که هیچ کدام از این دو، یعنی نه آثار و نه ملاکات، نمیتونن معرف باشند برای این گوهره و جوهر. گفتن بیایید بررسی کنیم، دو تیکه میکنیم، دو تیکه بررسیش میکنیم. اول اومدن از راه معلول. گفتن آقای آخوند که میگه ما معلول واحد داریم، صلات جامعه ماست، معلول واحد دارند، اینو بررسی کنیم. چهار اشکال کردن. اشکال اولشون رو دیروز دیدیم. اشکال اولش این بود که میفرمود آقا چی گفته اثر واحد داره؟ شما میگید نماز اثر واحد داره، کی میگه اثر واحد داره؟ از کجا میگی نماز علی ابن ابی طالب با نماز بنده و شما اثر واحد داره؟ از کجا میگی نماز آدم سالمی که ایستاده در حرم و در مسجد نماز میخونه همون اثری رو داره که نماز آدم بیماری که به جا خوابیده و نمیتونه مثلا به ایست قیام بکنه؟ این اشکال اولش. در رابطه با این اشکال میشه گفت آقا ظهور از صلات و معراج المؤمن اینه که معراجیت بر همه هست. ما ممکنه برخی از آثارو بگیم تشکیک برداره، در برخی بیشتره در برخی کمتر، اما مثلا معراج المؤمن ظهورش در این از صلات و معراج المؤمن. این صلات برمیگرده به جنس صلات، الف لامش هم الف لام جنسه یا استغراقه، یعنی همه نمازها این خاصیت رو دار. لذا میتوان در میان آثار صلات یه اثر رو پیدا کرد که این اثر فراگیر باشه. اما دومی، حالا تنها رو ممکنه بگن تشکیکی است. بله، اگر نماز بود و گفتید نماز صحیحی است چون ما الان در جامعه صحیحی میاییم، اونم معراج به اندازه خودش. حالا به نوعی نگاه کنیم، اگرم تشکیکی باشد مصادیقش تشکیکی است، اصلش که هویتش که موجوده. اب نداره، ولی این اثر من کاری ندارم میدونیم چیه، میگیم یه اثری رو یافتیم که این اثر هست. نه نه، خود شاره گفته این اثر هست، گفته همه این نمازهای صحیح دارای اثری است به نام معراج مؤمن. این اثر موجود. حالا نکته بعدی، اگر حرف آقا رو درست فهمیده باشم، اجزا که دیگه حتما اثر مشترک هم است. اشکال دوم ایشون اشکال دقیق است، اشکال خوبی هم است، یه نکته ظریفی هم درش هست. این نکته رو خوبه بهش توجه بکنیم، همه جایی دردون میخوره. یکی از چیزایی هم که خیلی بده، بخل در پنکه است. اینو چرا کمش کردید؟ اینو به چرخونیدش داره خیس عرق میشه. بخل همه جا بده، یکیش در پنکه، البته به شرطی که آقایون اذیت نشه. حالا یه ذره این کار کنیم که عرق نکن. اشکال دوم مرحوم آقای ناینی عبارت است از این که می‌فرماید آقا شما میگید شیء واحد اثر واحد داره، اثر واحد حتما مربوط به علت واحده. دقت کنیم، آقای ناینی در اشکال اولش میگفت فرضاً قبول جامعه صلاتی واحد، کی میگه این اثرها واحده. در اشکال دومش میگه اثرها واحد، کی میگه اثر واحد مربوط به علت واحده. کی میگه اثر واحد مربوط به علت واحده؟ بل وجدان شما وقتی رجوع بکنید میبینید الان یه اثر واحدی ما داریم به نام حرارت و گرما، اما از علل متعدد سر میزنه. هم خورشید باعث گرما میشه، هم بخاری. پس کی میگه اثر اگر واحد بود حتماً و حتماً علت واحده؟ این قلت علت شاید به ظاهر واحد نباشه، اما در دل این علتها یک چیزی وجود داره که او واحده. مثلا الان سفیدی اگه گفتیم مربوط به رنگه، دیوار سفیده چون رنگ سفید داره، دستمال کاغذی سفیده چون رنگ سفید داره، این دست من سفیده چون رنگ سفید داره. درسته دستمال کاغذی و دست من و دیوار هر سه سفیدند، اما اون چیزی که باعث پیدایش سفیدی در اینها شده واحده. پس حرارت اگرچه از خورشید سر میزنه، اما در دل خورشید یه چیزی وجود داره بهش میگن المولد الحراره. مثلا المولد الحراره، این در بخاری هم وجود داره. اون ذات و گوهری که هم در بخاری هست هم در خورشید و تولید حرارت میکنه، او واحده، او یه چیزه. پس می توان گفت که مستشکل به ناینی میگه این قلت، می توان گفت باز هم مسئله برگشت به واحد. به عبارت دیگه جمله رو اینگونه کامل کنیم، بخاری اگر تولید گرما میکند به خاطر آن ذات است که در او هست. خورشید هم اگر تولید گرما میکند به خاطر آن ذات است که در او هست. پس اون ذات واحده. نکته آقای نائینی بسیار نکته قشنگی است، به این توجه کنید. ایشون میگه من قبول دارم اینو. اثر یعنی حرارت واحدون، خورشید و بخاری دوتا هستند، اما یه چیزی هم در درون خورشیده هم در درون بخاری که واحده. پس بگید اثر، به این چارچوبه توجه کنیم، اثر واحد، مؤثر هم واحد، اما مؤثر گاهی رفته تو دل و جلد شمس، گاهی رفته تو جلد و جلد بخاری. میگه قبول، اما نکته قشنگش اینجاست، میگه نامگذاری برای چیه؟ اسم رو عرف برای شمس میذاره یا بر اون ذات؟ ما خورشید به چی میگیم؟ خورشید بر اون چیزی میگیم که در جلد شمس رفته، یا خورشید به اینو میگیم که تو آسمونه؟ بخاری به اونی میگیم که در جلد بخاری رفته، یا به همین چیزی میگیم که بیرون میبینیم؟ بخاری هویتش به بخاریته، اونی که شما میگید اون در حقیقت چیه؟ اون عرضی است که عارضه بر بخاری میشه، یه چیزی است که زمینه بخاری میشه. پس نامگذاری برای چیست؟ برای ذات شمسه، نه برای اون ذات مؤثر. اثر حرارت، مؤثر اون چیزی که در دل شمسه، اما اسم خورشید مال چیه؟ اسم خورشید مال خود خورشیده، نه مال اونی که تو دلشه. الان حضرت عالی عرضی داری، این عرض چیه؟ مثلا عینکی هستی، آیا اسم تو که گذاشتن زید، این زید مال عینکدار بودنته یا مال خودته؟ مال خودته، به خودت میگن زید، درست عینکدارم هستی، اما فردا اگه عینکم الحمدلله برداشته شد چشمت سالم شد بازم زید. بخاریه، حالا کاری به اونش نداریم. الان اب نداره، ولی اسم مال چیست؟ مال مولدیت گرماست یا مال این شیء به خصوصه؟ اب نداره، مولدیت گرما در ذاتش نیست، همین شیء است. هر چی باشه، به هر حال دقت کنیم، هر چه باشد، این آهن و جلد و این آهن و چوب و چماق و نمیدونم پیچ و اینا هم تو مدخلیت در نامگذاری داره. یعنی فرق است آتشی که بیرون با آتشی که داخل بخاری است. شما بخاری رو بر این شیء نامگذاری میکنید، هر چه باشه به هر حال او هم داخلش چیزهای دیگری هم هست. حالا برگردیم به بحث خودمون. آقای نائینی و آقای آخون میگه آقای آخون بفرمایید ببینیم، شما میگید صلات یه اثری داره، معراج مؤمن، این جای حرارت، یک نماز چهار رکعتی داریم و دو رکعتی بخاری و شمس، یه ذاتی داره که اون ذات رو نمیدونیم چیه ولی هست، اون ذات مولد معراج مؤمنه، مولد نهی عن الفحشاء. حالا نامگذاری طبق نظر تو آخوند مال چیه؟ طبق نظر تو آخوند مال اون ذاته، در حالی که اینجوری نیست. نامگذاری فل واقع مال خود این چهار رکعته. بیان دیگری بکنیم ساده تر از فرمایش آقای نائینی، شما میستی اینجا نماز میخونی، این نمازی که شما میخونید در دلش یک جوهره وجود داره که اون جوهره مولد نهی عن الفحشاء. سوال من از شما اینه، اسم اون جوهره صلاته یا اسم این کارای شما صلاته به خاطر اینکه جوهره داره؟ دقت کنیم این دو تا جمله رو. اسم این کارها صلات است چون جوهره را دارد، یا اسم اون جوهره صلات است؟ اصلا کارها هرچی بود بود. مرحوم آخون دومی رو میگه، آیه ناینی میگه اشتباه اولی درسته، لذا قاعده الواحد سلم نادرست، ضرری به بحث میزنه. در این باره این که اساساً قاعده الواحد درست یا غلط، کامل یا غیر کامل، گفتیم چون این پنبهش رو در بحثای سال اول اصول زدیم دیگه دوباره فایلش رو باز نمی کنیم. ضمن اینکه خواهیم گفت که اساساً فرمایش آخوند ربطی به قاعده الواحد نداره، میتونیم فرمایش آخوند رو از قاعده الواحد منفک کنیم. اشکال سومی که مرحوم آقای ناینی مطرح میفرماید که میگه آقای آخوند شما میگید اثر کاشف از چیست؟ اینکه یک صلاتی داری، یک جوهره واحدی داری، این جوهره واحد نامش صلات. ایشون میگه اثر کی پدید میاد؟ بعد از اینکه نماز خوندی. نماز کی میخونی؟ بعد از اینکه امر شد. امر کی میشه؟ بعد از اینکه نامگذاری شد. پس نگاه بکنیم، اثر بعد از اتیان به صلاته، اتیان به صلات بعد از امر به صلاته، امر به صلات بعد از تسمیه است. در حالی که شما دارید میگید در مقام نامگذاری شارع اثر رو لحاظ کرده، اومده اون اثر رو نگاه کرده، گفته صلات عبارت است المسمى بالناهی عن الفحشاء، رتبتن اینا متأخره. هنوز تا نامگذاری نشه امر نمیشه، امر نشه طلب نمیشه، طلب نشه اتیان نمیشه، اتیان نشه اطاعت نمیشه، اثر بار نمیاد. پس اثر پنج رتبه از تسمیه مؤخره. احسنتون، یه بار حرف خوب، البته فایدگی هم حرف خوب. خاطر مبارک باشه، در بحث‌های امام، در بحث‌های حقیقت شرعی این بحث رو مفصل اونجا گفتیم. گفتیم یک وجود خارجی داریم، یه لحاظ داریم. یک شما الان میشینی میگی ای خدا، تصور میکنی که من اسم پسرم رو میذارم مثلا به عشق ابوالفضل، ابوالفضل. هنو نه زن داری، نه عروسی کردی، نه بچه دار شدی، معلوم دختر یا پسره. پنج مرحله که چی؟ پنجاه مرحله مونده تا اینکه ابوالفضل به دنیا بیاد اسمشو بذاری. اما تصور میکنی، اسمگذاری میکنی، وجود خارجیش درسته، بعد از اینیه که حضرت عالی بچه دار بشی، اما نامگذاری که ذهنیه. شاره میخواد نامگذاری کنه، میاد اینجوری تصور بکنه، میگه من میخوام یه عبادتی درست کنم که اگر بعدها این امر کردم مردم او رو انجام دادن، با او قربان کل تقی بشن. یه کاری میکنم که اثرش قربان کل تقی بشه، لحاظش که اشکال نداره. لذا این اشکال از شأن مرحوم ناینی هم به دوره. اشکال سوم هم منتفی. چهارمین اشکال مرحوم آقای ناینی. دومی الواحد رو چون قبول نداریم، الواحد اصلا اینجور جاها جاری نمیشه، گفتیم هم قبلا، لذا منتفیه. چهارمین مطلبی که آقای ناینی تصویر میفرماید، میگه که اگر شما قائل بشید به اینکه صلات یعنی ما له الاثر، آن چیزی که اثر دارد، باید در شک که در اجزاء و شرائط احتیاطی بشید. چرا؟ خوب توجه کنید، ساده ساده بگید. یه وقت من به شما میگم آقا برو آب بیار، شما میدونی آب یعنی چی؟ آب یعنی میری آب رو برمیداری میاری، بعد تو ذهنت میگی نکنه این یخم میخواست تو آب باشه، نکنه این میخواست لیوان شیشه‌ای باشه، نکنه این میخواست آبی که من براش میبرم مثلا فرض بفرمایید که از آب رودخونه قم باشه. بعد میایید تو ذهنتون میگید خب اگه میخواست میگفت، شک دارم در اجزا و شرایط، میگم من که فهمیدم او چی گفت، او آب میخواست، اینم که دارم براش میبرم آبه، مازاد این اگه چیزی میخواست میگفت، برا اجاری میکنم. اما اگه من به شما گفتم دیز بیار، شما گفتی دیز یعنی چی؟ گفتی دیز یعنی چی؟ دیز یعنی این آبی که توش یخه، یا یعنی نوشابه، یا یعنی دوغ. اگه این گونه شد باید احتیاط کن. چرا؟ چون اصل تکلیف مسلمه، مکلف و به و نمیشنسی، باید احتیاط کن. اگه یه چیزی دیگه آوردی، من به شما گفتم نه من دیز مرادم چیز دیگری بود، شما نمیتونی بگی آقا متفاهم عرفیش این بود، متفاهم عرفی نداشت. حالا اگر گفتید صلات یعنی آقا ما له الاثر، ما له الاثر، اینجا اگه طرف شک کرد که جزء سومم جزء یا نه، باید او رو بیاره، باید احتیاط کنه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی به شما میگه ما له الاثر، وقتی من به شما میگم ما له الاثر رو بیار، شما باید مطمئن شید ما له الاثر رو آوردی. شبه شبه مستقی در دیز مثال خوبی نبود، مثال رو عوض کنیم. یه وقت شما مثال رو عوض میکنیم، یه وقت شما میگید آب بیار، جا جای چیه؟ براعت. اما من یه وقت به شما میگم آقا تشنگیمو رفع کن، رافع تشنگیمو بیار، یه چیز بیار این جگرم از تشنگی سوخت. اینجا شما باید هر چی احتمال میدی رافع تشنگیست برداری بیاری، باید رافع تشنگی رو پیدا کن. حالا اگر احیانا آب خنک به قول قمیا باید رافع تشنگی باشه، باید آب خنک بیاری، آب خنک باید بیاری. اگر فکر میکنی رافع تشنگی اینه که دو قطرم مثلا عرق نعنا بریزی توش، باید بریزی. حالا عرق نعنا رافع هست نه من نمیدونم، به قول آقا هندوانه آبدار بیاری، یا به قول آقا هردوانه رو بیاری. الحمدلله تو این زمینه ها مجتهد زیاد. خب این هم پس فرض آقای ناینی. میگه نگاه کنید، اگر شما آمدید گفتید صلات یعنی ناهی عن الفحشاء، صلات که شد ناهی، ناهی رو با اگه شک کردیم که آقا نماز هشت جزئی ناهی است که نه جزئی، باید نه جزئی رو بیاری چون عنوان به تو داده. این عنوان متوقف بر ترتب اثره، باید یقین پیدا کنی ترتب اثر شده. جواب چی میدیم؟ جواب میدیم آقا آقای آخوند مرادش جامع عنوانی نبود، دیروز توضیح دادیم. آخوند نمیگفت صلات یعنی ماله الاثر، آخوند نمیگفت صلات یعنی الناهی عن الفحشاء، آخوند میگفت صلات یک مقوله و ذاتی است، جامع ذاتی که این ناهی کاشف از اوست، والا صلات به معنای ناهی نیست. این همون چاهی است که آقای بروجردی توش افتاده، که گفتیم آقای ناینی هم همین برداشتو از مرحوم آقای آخوند کرده. معلومه بس در درس آخوند منقح نبوده. آخوند میگه جامعه ذاتی است، ما برداشتمونه که جامعه ذاتی است، عبارت هم خوندیم دیروز، گفتی کجا میگه، خوندیم براتون. اما آیون برداشت کردن که کن مرحوم آقای آخوند مرادش جامعه عنوانی است، دیروز گفتیم دیگه، دوباره مزید بر او توضیح نمیدیم که آقای آخوند مرادش جامعه عنوانی نیست. میگه صلات یک ذاتی است، این عناوین امثال ناهی عن الفحشا، نمیدونم قربان کل تقی، اینها مشیر به او هستند، معرف او هستند، کاشف او هستند. عنوانی داره، اشتباه دیدی. آقای بروجردی، آقای ناینی، یه تعبیر آشمم رسن که خواهیم دید، مرحوم اصفهانی، اینا همه شو اینه که جامعه عنوانی است، لذا عبارت آقای ناینی هم بر همین خود. خب این تمام، برگردیم به بحثمون. آقای ناینی عبارت عربی شغلتون میبینید، آقای ناینی فرمود یک آقای آخوند شما میفرمایید صلات جامعی دارد، این جامعه ما کشفش میکنیم. سوال شد از کجا کشف میکنید؟ گفتن از راه اثر. میگه اگر از راه اثر دنبالشید نمیشه، به چهار اشکال. اما برید از راه ملاکات، از راه علل. مرحوم آقای ناینی یک بحث بسیار مفصلی داره که ولو اینکه اینجا خیلی فایده نداره، اما بسیار بسیار در فقه و اصول به درد میخوره. اینو خوب بهش توجه بکنید، این خیلی بحث خوبی است، از اون نکات ظریفی است که مرحوم آقای ناینی وارد اصولش کرده، خیلی قابل دقت، به درد خیلی جاهامون میخوره. ایشون میگه نگاه کن آقا، افعال اختیاری ما گاهی اوقات خود فعل در حوزه اختیاره. مثلا من آب میخوام بخورم، این لیوان رو بر میدارم میذارم میخورم، این خود این فعل اختیاریست. اما گاهی اوقات خود فعل اختیاری نیست. شما حتما باید علت اون فعل رو پدید بیارید. مثلا من میخوام این دستمال کاغذی رو بسوزانم، سوزاندن کار من نیست، من تنها کاری که میتونم بکنم اینه کبریت رو بگیرم زیر این. اونی که در اختیار منه نزدیک کردن کبریت به دستماله، اما اینکه دستمال میسوزد این ارتباطی به من نداره، سببش دست منه، خودش دست من نیست. نوع سوم اونجاییست که سبب دست منه، اما این مسبب بلافاصله حاصل نمیشه. مثلا شما میخواهید کشاورزی کنید، رویدن بذر از زمین که دست من و شما نیست، انبت الله البغل، من و شما که بغل رو نمیرویانیم، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. اما یه چیز در اختیار ماست، اون چیه؟ اون که بذر رو بپاشیم رو زمین. شما بذر رو میپاشی، باران میاد، هوا گرم میشه، ابر و باد و مه و خورشید و فلک. امام همیشه میگفتن، سعدی استاد در زمینه شعره، یکی از شواهدی که حضرت امام معمولا تو خونه بیان میکردن این بود، میگفتن شما ببینید اصلا میتوانید از این جمله ساده تر بگید؟ ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند، تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری، همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. انگار میکنی داره عادی حرف میزنه. از این ساده تا اصلا اگه میخواست کسی عادی تر حرف بزنه نمیتونست. اینو در قالب بیت شعر میگه. حالا ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه باید جمع بشن تا این گیاه از زمین در بیاد. پس سه نوع فعل داریم. نوع اول افعال اونهایی هستند که خودمون مستقیما میتونیم انجامشون بدیم، افعال اختیاری. مثلا اینکه ما میتوانیم آب بخوریم، میتوانیم دست رو به این میز بزنیم. نوع دوم اونهایی هستند که ما خودشون رو نمیتونیم، اما سبب بلاواسطه‌شون رو میتونیم. یعنی من میتونم یه کاری بکنم که بلا فاصله اون معلول پدید بیاد. آتشو که گرفتم زیر این آتش میگیره، دستو که زدم به این صدا بلند میشه. نوع سوم اونایی است که سببش دست ماست اما با واسطه نیست، یه چیزای دیگه هم باید زمیمه بشه، اون زمائم هم باید پدید بیاد. ایشون میگن امر هم همین جوره. ما گاهی اوقات امر میکنیم به چیزی که مستقیما در اختیار شماست. میگم چی؟ آب بخور. یک وقت امر میکنم به چیزی که مستقیما در اختیارت نیست اما علتش در اختیارته. اینجور جا میتونم بگم کبریت را به زیر دستمال ببر، میتونم هم بگم دستمال آتیش بزن. اگه گفتم دستمال آتیش بزن عرفاً اشتباه نیست، ولو اینکه دستمال آتیش زدن مستقیماً فعل شما نیست، اما در نوع سوم این گونه نیست. امر من نمیتونم مستقیما به نتیجه کنم. امر باید به چی بکنم؟ امر باید به اون علل بکنم. بگم بذر بپاش. اگه اومدم گفتم گیاه را برویان، این باطله. همه دست ها به سمت ساعت میره. تا فردا اون فاتحه همون یادمونه.